بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای شما و التماس دعا داریم از همتون. انشاءالله خداوند این روزها رو در این روزهای گرم و طولانی که توأم شده با تجمع شما برای معرفت و عبودیت، خداوند بر همه شما مبارک کنه و منشأ رشد و فضیلت برای همه ما باشه. سوالاتی که به من رسید دیدم 3 یا 4 دسته سوال هست. یه بخشی پرسش‌های اعتقادی است، یه بخش پرسش‌های سیاسی تاریخی است، بعضی از اونها هم سوالاتی است راجع به فلسفه‌ها و ایدئولوژی‌های مختلف غرب و شرق و نگاه تطبیقیش با اسلام. به لحاظ منطقی پرسش‌های اعتقادی مقدمن بر همه پرسش‌ها، چه اونایی که جنبه معرفت شناختی دارن که معرفت چیست و چگونه حاصل می‌شود، چجوری معتبره، اعتبار معرفت به چیز چند دسته است، و اونایی که پرسش‌های به اصطلاح انتولوژیک و هستی‌شناسی هن که در اصول عقاید راجبش ما بحث می‌کنیم، توحید و نبوت و معاد و عدل و اینها. این نوع بحث ها زیربنایی تره، بعد از این هاست که نوبت میرسه به بحث های سیاسی و تاریخی و تطبیقی و اینا. منتها من فرض بر این گذاشته بودم که در این دورهی که دوستان دارن بحث های راجع به مباحث اعتقادی هم حتما دارن، پرسیدم گفتن که ندارن. یعنی یه بحث هایی که راجع به همه اصول عقاید و مباحث کلامی باشه نیست. بحث های دیگه که بحث های ارزشمند هم هست، بسیار بحث های مهمه. رضا با این که من بنا نداشتم وارد بحث‌های اعتقادی و اینا بشم، ولی احساس ضرورت کردم که تو این جلسه به دسته اول از پرسشاتون که حدود 7-8 سوال قابل تفکیک به 7-8 سوال بود که عمدتاً به بحث نبوت و توحید مربوط میشه، من این جلسه سعی میکنم به این پرسش‌های دوستان دادن اینا رو خیلی به اختصار خدمتتون عرض بکنم. البته مطالب برای بعضی دوستان ممکنه روشن باشه، برای بعضی کمتر روشن باشه، ولی یه نکته‌ای که من اینجا تذکر بدم، بسیاری از این سوالایی که پرسیدن دوستان، اگه همین کتابای معارفتون رو که همه مینالن که آقا این درس ها این کتابا به چه درد می‌خوره و اینا، اگه همینا رو درست بخونن، دقیق بخونن، یعنی هم با همون دقتی که فیلم سینمایی نگاه می‌کنن یا یه فوتبال رو نگاه با همون دقت و علاقه اینا خونده بشه، اکثر این سوالا جواب داده شده. حالا بعضی اجمالی، بعضی تفصیلی. کتابای اعتقادی خیلی ساده‌ای وجود داره که تو حوزه مباحث با ریخت یا ساخت کلامی یا فلسفی به این مسائل پرداخته. البته سوالات فوق‌العاده مهمی است، من نمیخوام بگم مهم نیست یا اهمیتشو کتمان کنم، ولی میخوام بگم که اگه بعضی مطالعات اسلامی تقریبا ساده دوستان داشته باشن ولو غیر تخصصی و این کتابا رو با دقت بخونن، هم و همینطور آثاری که عرض کردم اون دفعه متفکران اسلامی با دقت دوستان این کتابا رو مرور بکنن تو حوزه عقاید و اینا، تقریبا به همه پرسشایی که دوستان پرسیده بودن پاسخ دادن. در این حال چون این از وظیفه بنده کم نمیکنه که حالا تو این فرصت خدمتتون هستم و این جلساتم بالاخره جلسات آموزشی است، من با استناد به منابع آموزشی خیلی شناخته شده ای توی حوزه اعتقادات اینا رو به بعضیش اشاره میکنم خدمت شما میگم. چند تا سوال هم پرسیده بودن که راجع به خود بنده پرسیده بودن، هم از حساب سابقه و اینا، هم از اینکه چجوری میشه ارتباط داشت اینا. سابقه، من آدم سابقه داری نیستم و تنها سابقه ای که دارم در حوزه مشهد و قم درس خوندم، جزو طلبه های متوسط به پایین حوزه مشهد و قم هستم. راجع به نحوه ارتباطم یه سایتی دوستان بچه ها را انداختن که این سایت الان داره دوباره تجدید سازمان پیدا میکنه، اگر حال دوستان مایل بودن چون ورسیده بودن چجوری میشه به اینا به بحثات دسترسی داشت، این چیزی که ما زدن بچه‌ها تهیه کردن، قرار شد که کل این جلساتی که داشتیم حدود 2300 ساعت لااقل از این بحثا رو قرار شد که بذارن تو سایت که هر کس میخواد تو موضوعات مختلف که حدود 14-15 موضوع طبقه بندی کردن بچه‌ها، دوستان اگه مایل بودن رجوع بکنن و قرار شده متناش هم پیاده کنن تو سایت بذارن، هر کس میخواد از هر جا بره رجوع کنه و استفاده کنه. هر چود که 7-8 سوال، بعضی سوالات خیلی تکراری و دوستمون که نوشته بودن، دوستان اصلا به سوالش هم فکر نکرده بودن درست که اصلا این سوال درستیه، یعنی اگه کسی این سوال رو میپرسه خودش یه مقدار دقت بکنه پاسخ این سوال روشن میشه، یعنی اگه سوال درست تر بشه پاسخش روشن. ولی بعضی سوالات البته سوالات مهمیه، ولی عرض میکنم در این منابع اگر درست دوستان بخونن پاسخ اینا همه هست. در این حال ما وظیفه داریم اینجا گفتگو کنیم در این باب، چون مسائل فوق العاده مهمه. یه پرسش راجع به نیاز به دین پرسیده بودن، از نیاز به دین پرسیده بودن و نیاز به نبوت و اینکه چجوری این ضرورت بعثت نبی رو ارتباط میدیم با خداشناسی. یعنی فرض رو بر این میگرفتیم که حالا در مباحث قبلی در مباحث دیگری خداوند اثبات شده، که حالا راجب اونم سوالاتی هست، راجب اونم یه نکته توضیح میدم. وقت میگیم حالا این خدایی که اثبات شد، چرا این خداوند باید پیامبر بفرستد؟ چون ما سوال راجب دین رو، پرسش اصلی رو این تر نمی کنیم که ما چه انتظاری از دین داریم، چون اول باید روشن بشه دین خودش چیه و کجا آمده و چرا آمده، منشأ دین اول معلوم بشه، بعد ما به عنوان انسان بپرسیم که من چه انتظاری از دین دارم. همینطور باید روشن بشه سوال مقدم اینه که دین برای چه آمده و ما چه نیازی به دین و به انبیا داریم، یا سوال مقدم و اصلی اینه که ما چه انتظاری از دین داریم. آخه وقتی گفتی من چه انتظاری از دین دارم، که این سوالیست که متکلمین لیبرال پروتستان در قرن گذشته به خصوص در یک و نیم قرن اخیر در اروپا مطرح کردن. این سوال یه پیشفرضایی داره که ما اول ببینیم آقا ما خودمون چه انتظاری از دین داریم، بعد بسته به انتظار ما خودمون دین رو چی کوچک و بزرگش میکنیم، تفسیر به رأی میکنیم، میگیم اینجاهاشو انتظار داریم، اینجاهاشو انتظار نداریم. ما از دین انتظار نداریم برای ما راجع به قیامت یا خدا حرف بزنه، یا انتظار داریم. انتظار نداریم راجع به سیاست و اقتصاد حرف بزنه، یا انتظار داریم. اصلا قرار نیست از انتظار ما مسئله شروع نمیشه به لحاظ فلسفی. بعد فرضاً حالا این که بنده و شما چه انتظاری از دین داریم چی رو ثابت میکنه؟ مثل که شما بگید من چه انتظاری از این میکروفون دارم یا از این دارم. خب اول باید بپرسی این میکروفون برای چی هست؟ فلسفه این جعبه چیه؟ اول باید این روشن بشه که با قطع نظر از انتظار من از او باید روشن بشه این خودش چیه. وقتی روشن شد این چیست و چرا هست، اون وقت شما انتظارات تو باید منطقی تنظیم کنی با این واقعیت. مگه شما میتونی از این هر انتظاری داشته باشی؟ ممکنه که پیداشه بگه من از این انتظار دارم الان روش بشینم سوارش بشم منو برسونه به مقصد. خب شما دیوانه هستی، این انتظار رو نباید از این داشته باشی. مگه از شما، من و شما میتونیم تصمیم بگیریم که از چه حقیقتی، چه واقعیتی، چه انتظاری باید داشته باشیم؟ باید روشن بشه او چیه و برای چیه. اول باید یک حقیقتی روشن بشه، کشف بشه، بعد ما بیایم انتظار خودمون رو به او بسنجیم. شروع بحث دینداری از پرسش این که من چه انتظاری از دین دارم، این شروع به لحاظ معرفتی و منطقی شروع غلطیست. منشأ ایدئولوژیکش هم اومانیزمه، چون اصل منم، توقعات من، تمایلات من، لذات من، بنابراین انتظارات من. اصل منم و تجربه من، بنابراین انتظارات من. وقت منم که تعریف میکنم دین چی باید باشد، چی نباید باشد. این سوال اصلا مشکل معرفت شناختی و منطقی داره، مشکل انتولوژیک داره. سوال درست و منطقی اینه که اولا خدا هست یا نیست، اگر هست چه صفاتی داره، و بعد چرا باید پیامبر بفرستد. این باید به چه معناست؟ باید منطقیه؟ باید اخلاقیه؟ از چه صفت خدا نتیجه میگیرید که باید پیامبر رو بفرستد؟ وقت این سیر منطقی پیدا میکنه. بعد اینا که هرچه منطقی تر شفاف شد مسئله خدا و نبوت، و معاد اینا همه روشن شد، بخشش با علم حصولی و استدلال و منطقی، بخشش با علم حضوری و شهودی، و بخشی بعد از اینکه نبوت اثبات شد، نبوت عامه و خاصه از طریق تعالیم انبیا روشن شد، به تدریج همینطور هرچی میرید جلوتر این خداشناسی، این هستی شناسی، این انسان شناسی هی ریزتر، شفافتر، دقیقتر میشه و همه مستدله، همه مستدله. حالا این سوالی که پرسیدن دوستمون اینه که ما از فرضاً حالا خدا مرحله اول رو رد کردیم، میخوایم ببینیم نبوت از کجای خداشناسی بیرون میاد. وقت به ایشون جواب میدیم که خدایی که اثبات میشه با یه صفاتی اثبات میشه، که حالا اگر یه سوال دیگه هم راجع به همین صفات خدا هست که اونم بعد از این طرح میکنم. البته منطقا من باید اول اون رو طرح کنم، چون این سوال رو موقع اول داده بودن. مسئله ضرورت بعثت پیامبران از راه‌های مختلفی استدلال شده، یعنی دلایل گوناگون عقلی فلسفی آورده شده برای اینکه نبوت باید باشد و بشر به پیامبران نیازمنده و خدا باید پیامبر بفرستد. محال بوده است که خدا پیامبران رو نفرستد. نبوت منشأ الهی دارد در ضمن و نه منشأ بشری. معارفی که انبیا آوردن معرفت الهی است نه معرفت بشری که منشأش عقل و تجربه عادی بشری باشه. حتی نبوغ هم نیست منشأش. از صفات مختلفی که برای خدا اثبات شده، البته اینا میگم جداگانه در بخشای دیگری از مباحث فلسفه و کلام ثابت میشه که خداوند محال است نباشد، و اگر و وقت خدایی اثبات میشود به ضرورت که این صفات رو دارد. محال است خداوند این صفات را نداشته باشد، که اینا میشه صفات ایجابی اثباتی، و محال است خداوند فلان اون صفات را داشته باشد، مثلا محدود باشه، جسم باشه، چی باشه چی باشه، که اینا میشه صفات سلبی. صفات سلبی یعنی خدا این گونه نمیتواند باشد. صفات ایجابی یعنی خداوند به ضروره این گونه است، یعنی خداوند چه صفاتی داره و چه صفاتی باید داشته باشد، چه منطقاً چه صفاتی نمیتواند داشته باشد منطقاً. اینا همه برهانیه که حالا به بعدش اشاره میکنه. اما الان بنا فرضمون بر اینه که خدا، رسیدیم به این مرحله که خدا ثابت شده است با صفاتی، وقت از چند صفت الهی استنتاج میشه و برهان میارن بر ضرورت نبوت. 7-8 برهان حداقل در باب ضرورت بعثت انبیا هست، بیش از این هم هست با استناد به صفات خدا. حالا برهان‌های دیگه هم داریم جدا از بحث صفات الهی، که مبنای اون برهان‌ها برای ضرورت نبی صفات الهی نیست، از راه دیگه‌ای وارد شده. ولی اونایی که از راه صفات خدا، اونایی که از راه صفات خدا ثابت می‌کنن، باز چند هستن. من فقط اینجا به یکیش اشاره می‌کنم و اون مسئله ربوبیت. در مباحث اعتقادی اثبات میشه که عقلاً به ضرورت خداوند باید باشد، واجب الوجود که همه عالم قوامش به اوست، و این که او علت حقیقی برای همه چیز در این عالمه و خودش علت نداره، که برای تک تک این جمله ها برهان هست. اینه هی میگم الان میگم یا بعدم میگم یا تو منابع هست، برای که یه وقت تو زندگی آقا خب اصل این چی، اینا همه رو پیش فرض گرفتی داری میری جلو. نه، اینا هیچ کدوم پیش فرض نیست، برای تک تک گزاره ها اینا برهانی شده، برهانی میشه. اینا اینجا جای تعبد نیست. هر جا میبینیم بحث، وقت در بحث اثبات ذات و صفات الهی، بخشی از صفات، صفات اصلی اینا استدلال میشه، که الان من به بخشش اشاره میکنم. اما یکی از این صفات که صفات ربوبیت، اثبات میکنن که خداوند فقط خالق نیست، ربم هست. رب همان خالق است. اینا وقتی اثبات شد، وقت متکلمین و حکماء اسلامی مسئله پیامبری رو و ضرورت رسالت انبیاء رو که عرض کردن به شیوه های مختلفی تئوریزه کردن و برهانی کردن، یکیش اینه، یک تصویری از هستی و جهان برهانی میشه، با استدلال اثبات میشه، و یه نوع خداشناسی برهانی، خداوند رو به عنوان رب و پروردگار عالم و آدم، پروردگار هستی اثبات میکنه. یه انسان شناسی عقلی هم داریم که انسان رو کامل بالفعل نمیبینه، یعنی برهان میاریم که انسان کامل بالفعل نیست و محتاجه و این نیاز از طریق خود او برطرف نمیشه. ما وسائل کافی برای تأمین این نیاز خودمون رو نداریم، اینم برهانی میشه. حالا غیر از اینکه تجربه هم بعد از برهان به کمک برهان میاد، ربوبیت و تدبیر عالم و آدم وقتی که اثبات شد، بعد اثبات میکنن که این ربوبیت منشأی جز خداوند نمیتونه داشته باشه. یعنی من سیر استدلالا رو میگم، وارد اصل استدلالا اگه بخوایم بشیم بحث طولانی میشه، گزارشی میدم دارم میدم از سیر یکی از استدلال هایی که از یکی از صفات خداوند بر ضرورت انبیا استدلال شده و اثبات میشود که این ربوبیت و تدبیر عالم، عالم بدون رب نیست، یا عالم داره تدبیر میشود، شعوری و حکمتی و یه نظمی بر عالم حاکمه و جز خداوند این تدبیر و ربوبیت به لحاظ فلسفی محال است منشأ دیگری داشته باشه. رب همان خالق است. وقت وقتی که این شرک در ربوبیت رو نفی میکنن، هم عقلا و هم نقلا، یعنی هم برهان فلسفی میارن که شرک در ربوبیت محال است، هم دلائل وحیانی بری باب داریم، بعد از همه اینا وقت میرسیم به اینجا که توحید ربوبی، یعنی چون توحیدم شقوق مختلف داره دیگه، فروع مختلف داریم دیگه، توحید صفاتی، افعالی، ذاتی، اینا از جمله اینا توحید ربوبی است که برهانی میشه. توحید ربوبی یعنی تدبیر عالم آدم با خداوند و فقط خداوند ممکن است، با خداوند و فقط خداوند است، با برای این فقطش هم برهان هست که چند تا مدبر نمیشود، حتی چند تا مدبر واجب الوجود به لحاظ عقلی چرا محال است. وقت این ربوبیت و تدبیر که اثبات شد، مرحله نهایی ارتباط دادنش با مسئله نبوت از جمله از این طریقه که ربوبیت و تدبیر یعنی هر چیزی به حق خود برسد، نیازهای هر موجودی در این عالم باید تأمین بشه. موجودات ممکنند، ضروری الوجود نیستند و همه محتاجند، وابستند. این احتیاج، برای این احتیاج خالق عالم که رب عالم است فکر کرده، یعنی تدبیر داره. حالا فکر کرده تعبیر درست نیست. هر موجودی در این عالم، ربوبیت اینجوری تصویر می شود که هر موجودی در عالم است، عالم و آدم نیازهایی داره، بنابراین حقوقی داره، به نیازهاش، به حقوقش برسه و نیازهاش تأمین بشه و استعدادش باید بشکفت. که حالا اتفاقا یکی از جاهایی که از این همین ربوبیت به مسئله معاد هم نقب زده میشه، یعنی برای معاد هم باز دلائل استدلالهای مختلف عقلی وجود داره، یکی از ادله معاد هم از همین مسئله ربوبیته که اگر قرار از همه موجودات به حق خودشون برسن و همه استعدادها بشکفت، در حالی که در دنیا این اتفاق نمیفته، در این 50-60 سالی که ما توی عالمیم بسیاری استعدادها سرکوب میشه، بسیاری از نیازها تأمین نمیشه، در حالی که ما برهان میاریم برای که عالم خالق دارد و این خالق مدبر و حکیم است و تدبیر یعنی که همه استعدادها باید بشکفه و نیازها باید تأمین بشود، در حالی که در اینجا نمیشود. خب یک اتفاقی باید بیفته که در دنیا نمیفته به طور کامل، که حالا اون من نمیخوام وارد او بشم. این هم یکی از مجاری است که از مسئله صفات برهانی خداوند نقب میزنه به مسئله ضرورت معاد. اما اینجا ما به نبوت کار داریم که چجوری از ربوبیت، از این صفت خداوند به ضروره به نبوت میرسیم. حقوق، استعدادها و نیازهای همه موجودات تامین بشه. البته موجودات همشون نه استعداداشون مثل همه، نه حقوقشون بنابراین و نه نیازهاشون. انسان و زرافه و درخت گیلاس و یه تکه سنگ، این ستون، همه اینا موجودن، همه اینا تحت تدبیر و ربوبیت همه ما، درسته؟ اما آیا نیازها، استعدادهای این چهار دسته موجودات مثل همه، حتی انسان‌ها هم همشون مثل هم نیستن، حتی اعضای یک خانواده گاهی مثل هم نیستن. پس استعدادها متفاوته، مساوی نیست، بنابراین نیازها گاهی متفاوته و یکسان نیست، اما همه موجودات با همه نیازهاشون باید تأمین بشن، تدبیر الهی هن. شایستگی ها و ظرفیت ها متفاوته، مشابه نیست. جداگانه باز برهان میارن برای که این تفاوت ظالمانه نیست، این تفاوت تا جایی که به خداوند مربوط میشود نه با عدالت منافات داره نه با حکمت. این تفاوت تا اونجایی که به خداوند مربوط میشود که متفاوت آفرید اشیاء و موجودات رو، حکیمانه و عادلانه است، یعنی نه ستم و ظلم شده، حق و ناحق میشه از طرف خداوند، و نه بی حساب و کتابه. البته تفاوت‌های ظالمانه در دنیای انسانی وجود داره، ولی ظلم را، این ظلم، این تفاوت‌های ظالمانه رو به خداوند نمیشه نسبت داد. باز برای اونم استدلال میشه که چرا ظلم‌هایی که بشر به هم دیگه یا به جهان میکنن این رو به خداوند نمیشه نسبت داد. و هر فساد و ظلمی در دنیای بشری است، اولا در دنیای غیر انسان ظلمی وجود نداره، در دنیای گیاهان و نباتات و اینا ظلم نیست، گناه و شرک و ظلم معنی نداره، در دنیای انسانی است که اینا معنا پیدا میکنه، منشأش هم انسانه. خداوند مسئول ظلم انسانها به انسانها نیست، انسان‌ها خودشون مسئولن. خداوند هم در قرآن می‌فرماد که هر جا فساد و کثافتکاری در دنیا می‌بینید، زهر الفساد فی البر و البحر، هر چه در خشکی و دریا، هر جا فساد و کثافتکاری و ظلم می‌بینید، منشأش چیه؟ آیه او آیه چی میگه؟ بما کسبت اید الناس. می‌فرماد هر جا تو عالم یک اتفاقات اشمئزاز آور نکبتبار نمی‌بینید، یقه خودتون رو بگیرید. به ما کسبت عید الناس، دستاورد خود بشر است، دستاورد بشره، خداوند به کسی ظلم نمی‌کنه. تفاوت نیازها و استعدادها ظالمانه نیست، اما تفاوت‌های ظالمانه‌ای که تو جامعه بشر هست منشأش انسان نه خداوند. تا اونجایی که به خداوند مربوط میشه اینا بی حساب و کتاب نخواهد بود، که ما چون باز با برهان صفت عدل رو برای خداوند اثبات میکنیم، اینم یکی دیگه از صفاتیه که به مسئله معاد میرسه، یعنی هم از ربوبیت خداوند معاد اثبات میشه، هم از عدل خداوند و حکمتش. اینا براهین مختلفیه که برای معاد میارن متکلمین ما، حکما ما. اما ارتباط ربوبیت الهی با ضرورت نبوت، مرحله آخرش که جواب دوستمون رو بدم، که پایگاه‌های تئوریک رسالت و نبوته، خداوند خودش در قرآن خداوند توضیح میده که یعنی چی این ربوبیت. اولا میفرماد که ربنا الذی اعطا کل شیء، رب رو میگه که اشاره به همین ربوبیت خداوند است. میگه ربوبیت، در ربوبیت رو تعریف میکنه آیه کریمه، آیه 50 سوره طه. ربوبیت چیه؟ یعنی هیچ موجودی، کلشه یعنی هر موجودی بدون استثناء، یعنی هیچ موجودی در عالم نیست مگر اینکه خداوند به اندازه استحقاقش و ظرفیتش به او بخشیده است، حقوق او رو، حقوق طبیعی او رو، حقوق الهی او رو بخشیده، و برای او یه هدفی مناسب با خود او تعریف کرده و تعیین کرده، و اون موجود لا محاله به اون هدف خواهد رسید. انسان‌های هم به هدفی که خدا برشون تعیین کرده میرسن، منتها بعضیا با اختیار خودمون تو دنیا میرسیم، بعضیا که اینجا نمیرسیم دیگه، سوت پایان مسابقه رو میزنن میریم، وقت به زور میرسونن ما. یعنی هر کس اینجا موفق شد تو این عالم به اون هدفی که خداوند در نظر گرفته براش برسه یا نزدیک بشه، که از طریق ایمان و معرفت و عمل صالح فرمودن میرسید، رسیدید اونجا، بعد راحتید. اونایی که اینجا نرسیم، وقتی از این عالم میریم گوشمون رو میگیرن، به زور ما رو میدونن به سمت هدف، میگن از عقب موندی برس. اصلا جهنم، یکی از فواید جهنم، از برکات جهنم تمحیصه، یعنی ما رو درست میکنه، ما رو آدم میکنه. میفهمون اونا که تو دنیا آدم شدن، شدن، اونا که نشدن بعد از مرگ آدمشون میکنن. هر کی دیر جنبید بعد اجباراً آدم میشه. منتها برای بعضیا هزاران هزار سال طول خواهد کشید آدم شدن. اینجا راحت تره با همه مشکلاتش، اینجا راحته، اونجا سخته، اینجا مختارانه. اینا همه در ذیل ربوبیت. خب خداوند برای هر موجودی که آفرید هدف مناسب با خود او رو آفرید، یعنی ظرفیت و کمالات مناسب با ظرفیت و استعداد او رو بهش داد. بهترین راه رسیدن به اون هدف رو هم پیش پای اون موجود قرار داد. صراط مستقیم که می‌فرماد مخصوص انسان نیست، انسان اختیاری صراط مستقیم رو باید طی کنه، ولی همه موجودات عالم دارن صراط مستقیم طی میکنن. صراط مستقیم الی الله یعنی کوتاه‌ترین و درست‌ترین راه به سوی خدا، به سوی کمال، که کمالات مناسب با هر موجودی در حد ظرفیت خودش. این که خداوند برای هر موجودی هدف مناسب با او رو، ظرفیت مناسب با او و هدف مناسب با اون ظرفیت و وسیله مناسب با او هدف رو در اختیارش قرار میده، یعنی صراط رو، این همون چیزیه که تو اصطلاح دینی بهش میگیم هدایت. بنابراین ربوبیت، لازمه ربوبیت هدایته. عالم بدون خالق محال است، عالم بدون رب محال است. یعنی اینجوری نیست که استارت عالم رو زدن رفتن، هر لحظه عالم خدا میخواد. اگر لحظه شروع، حالا فرض کنیم شروع زمانی رو، اگر یه لحظه شروع یک چیزی تکیهگاه میخواد، یه موجود وابسته اگر برای شروعش تکیهگاه میخواد، برای بقایش چرا تکیهگاه نمیخواد؟ رابطه خدا با عالم مثل رابطه بنا با ساختمون نیست که بسازه و بره. اصلا بنا علت حقیقی ساختمان نیست، علت مادی معدن. اگه بخوایم یه مثال بزنیم که رابطه خدا و خلق یک کمی روشن‌تر بشه، که تازه توی مثالم مناقشه و اشتباه اندازه، مثال میزنیم به کسی که جلوی آینه وایستده. شما تا وقتی جلوی آینه هستی، تصویر شما تو آینه هست. به محضی که شما جلوی آینه نباشید، دیگه تصویری تو آینه نیست. این مثال نزدیکتره به رابطه خدا و خلق. کسی فکر نکنه لحظه اول خداوند لازم بود، لحظه اول فلسفی ذهنی خداوند لازم بود، دیگه لحظات بعد دیگه آمد، دیگه موجود هست، دیگه رفت پیکارش، دیگه لازم نیست، از این بعد دیگه خدا نمیخواد. به همان اندازه که در لحظه اول پیدایش یک شی، یک موجود وابسته و غیر واجب الوجود، به همون اندازه که در لحظه اول محتاج است و وابسته است و به خداوند تکیه کرده، هستیش و همه چیزش، ذاتش و صفاتش و همه چیزش، به همون اندازه لحظه دوم، لحظه سوم، لحظه چهارم تا آخر هیچ تفاوتی با هم، لحظه دوم با لحظه اول چه فرقی داره؟ اگه وجود تو از خودت نیست، لحظه اول و لحظه هشتم چه فرقی داره با هم؟ اینه که خالق همان رب است. خداوند هر لحظه در حال آفریدنه، ما هر لحظه آفریده داریم میشیم. این بقای ما هم در واقع ترک مرکب از ملیار بی نهایت حدوثه. اصلا بقا و حدوث رو نمیشه از هم تفکیک کرد. وقتی ربوبیت برای خداوند ثابت شد، ضرورت هدایت ثابت میشه. همه عالم موجودات هدایت میشن از طرف خداوند، منتها هدایت بسته به نوع موجود، ظرفیتش، استعدادش و قوا و مراتب مختلف موجودات. موجودات با هم متفاوتن، هدایتاشون هم با هم متفاوت. هدایت یعنی چی؟ یعنی اون چه که هر موجودی رو برسونه به هدف مناسب با همان موجود، هدف شایسته همان موجود. اینو میگه هدایت. این هدایت برهان داریم، چون جزئی از همون ربوبیت و تدبیره. ما برای ربوبیت خداوند برهان داریم، استدلال عقلی میکنیم. پس برای هدایتش هم، برای ضرورت هدایت استدلال میکنیم. رب الانسان و العالم انسان و عالم را تدبیر میکند به ضروره، هدایت میکنه. این شاخه‌ای از ربوبیته. و اون رب آدم و العالم همون خالق آدم و العالمه. ربوبیت رو اینجا قرآن میفرماد اعطاء کل شیء. دست کم سه تا نکته داره میگه این آیه، سه تا نکته در این آیه هست دست کم. مفسرین بزرگ توضیح دادن در همین دوران معاصر ما و قدما بحث کردن که این ربوبیت دست کم به سه نوع نظامدهی و سیستم در موجودات ناظره. یکی اولا داره به نظام فاعلی، یعنی به توحید فاعلی داره اشاره میکنه که خداوند دست و فقط خداوند است که می آفریند. ثانیاً داره به نظام درونی اشیاء و هستی و عالم آدم اشاره میکنه. این آیه میفرماد هر چه که باعث کمال و خیر موجوداته و هر چه که با ذات موجودات سازگاره و هر چه که با لوازم ذات موجودات متناسبه خداوند اعطا میکند. اعطا کل شی و به همه موجودات این رو اعطا میکنه. و ثالثاً به نظام قایی، یعنی به هدف هستی، به قایت همه موجودات داره توجه میده که خداوند اعطا میکنه به همه چیز. رب اعطا میکند، ربوبیت یعنی که خداوند همه موجودات و کل هستی رو داره هدایت میکنه به سمت هدف مناسب با خود اونا. هدف مناسب با سنگ غیر از هدف مناسب با انسانه، هدف از خلقت سنگ غیر از هدف از خلقت انسانه. مصداقاً ها، البته نوعاً جهتگیری کلی اینا با تعابیر عام کلی همه وحدت داره، واحده، همش الالله. اما الالله بودن در مورد آدم ها با حیوانات با گیاهان با سنگ و جمادات فرق میکنه، چون ظرفیت ها فرق میکنه. وقت این بعد سوم که بعد هدایت الهی است، جزئی از تدبیر و ربوبیت خداونده، این زمینه نبوت و رسالت و منشأ دینه. و از همین جا دست کم یکی از دلایل ما برای که دین منشأ الهی دارد نه منشأ بشری، و وحی کلام خداست نه کلام بشر. اصلا اگه کلام بشر باشه نبوت نیست، چون یه خلأی بشر داره که از طرف خداوند به ضروره باید تأمین بشود. این با کلام الهی تأمین میشه، نه با کلام عادی بشری یا تجربه های بشری یا با تجربه خطاپذیر بشری. اینا تأمین نمیشه. او برهانی که نبوت رو اثبات میکنه تجربه عادی خطاپذیر بشری رو نمیتونه اثبات کنه، اصلا نفیش و خلافش رو اثبات میکنه. در مورد انسان، چون یک موجودی است عقل داره، اندیشمند، اراده و اختیار داره، حق و امکان انتخاب، در واقع حق انتخاب که نباید گفت، باید گفت امکان انتخاب، یا مگه بگیم حق تکوینی انتخاب رو داریم. قوام وجودی و رشد انسان به دو تا عنصره، یکی به علم و معرفت صحیحه، چون عقل داریم معرفت داریم، و دوم به عمل صالح و تکامل بخشه، چون ما اراده داریم مختاریم قادر به انتخابیم. بنابراین اون ربوبیت و تدبیر و هدایت تا جایی که به ما آدما مربوط میشه باید دو بعدی باشه، یکی یه سری آگاهی هایی رو در اختیار بشر بگذاره، چون ما عقل داریم به او آگاهی ها و معارف محتاجیم، با عقل و تجربه عادی هم به بعضی از این آگاهی ها ما نمیرسیم که خیلی هم مهمه در سرنوشت ما و در اینکه ما به هدف، اون هدفی که برای ما هست برسیم. و ثانیاً یه دستور العمل باید باشه که ما بفهمیم این مسیر رو چطور طی کنیم، یعنی هم هدف رو هم وسیله برای ما روشن بشه. رستگاری انسان به علم و عمل است تکاملش، چون هم عاقله هم اختیار داره، هم عقل داره هم اختیار داره. و ربوبیت و هدایت که گفتیم ضروری است برای خالق عالم به لحاظ منطقی و عقلی، نمیتونه جدا از دستور علم و دستور عمل، یعنی یه سری معارفی و یه سری شریعتی باشه.